صفحه 35. بدین گونه احوال انبیا و صدیقان اولیا که در مثنوی بر وجه تمثیل و تنبیه و غالباً ضمن تقریر دلالات عرفانی نقل می شود، صورت حالی است که سالک طالب را به جستجوی جناب قدس شایق می کند و وی را در شوق بازگشت به نیستان که مضمون نینامه و زبده تمام مثنوی است، گرم پویتر و استوارتر می سازد. کدام نمونهی جالبتر از حکایات انبیا و اولیا و احوال صالحان و زهاد می توان یافت که بتواند پیام بازگشت نینامه را در گوش جان ما شوق‌انگیز سازد و ما را در یک لحظه در هیجان از خود رهایی بر پله‌های بلند این نردبان آسمان بالا بکشاند. 15. با آنکه مثنوی اشارت چندانی به حوادث عصر و آنچه به تاریخ و احوال خود مولانا مربوط است ندارد، از آنچه در اول دفتر دوم به تصریح آمده است برمی آید که این دفتر بعد از مدت‌ها تأخیر به سال 662 به دنبال دفتر اول نظم و انشا شده است. اگر نظم دفترهای بعد که با این دفتر مجموعاً شامل 5 دفتر می شود، اندک زمانی قبل از خاموشی طولانی و وفات مولانا اتمام یافته باشد، در طی این 10 سال، یعنی از 662 تا 672، نظم هر دفتر مثنوی تقریباً 2 سال مدت گرفته است. در این صورت، هرگاه فاصله تأخیر بین پایان دفتر اول و آغاز دفتر دوم هم آنگونه که از روایات برمی آید 2 سال بوده باشد و نظم دفتر اول هم 2 سالی مدت گرفته باشد، آغاز نظم و انشای دفتر اول مثنوی می بایست به حدود سال 658 مربوط بوده باشد و از این قرار مولانا هنگام شروع به نظم مثنوی تقریباً 54 ساله بوده است. و مجالس نظم و انشای مثنوی که گویند در طی آنها مولانا مثنوی را به شیوه ارتجالی انشا می کرده است و حسام الدین چلبی و معدودی حاضران آن را به کتابت در می آورده اند، جز در دوران 2 ساله فترت بین 660 و 662، از این زمان تا پایان عمر سراسر باقی مانده حیات مولانا را باید مصروف خیش داشته باشد. توضیح حاشیه. فروزانفر، شرح حال مولوی، صفحه 109. ادامه متن. مقارن شروع نظم مثنوی، مولانا جلال الدین بلخی، هم واقعی شمس تبریزی غیبت در سال 645 را پس پشت گذاشته بود و هم مرید و خلیفه محبوب او صلاح الدین فریدون زرکوب وفات محرم 657 به تازگی وفات یافته بود. زندگی مولانا که طلوع و غیبت شمس بین سالهای 642 و 645 به شدت آن را معروض تحول کرده بود و در این تحول از یک مفتی و واعظ زاهد در وجود وی یک صوفی شاعر عاشق ساخته بود، یک چند در وجود این زرکوب عامی اما پرشور و ذوق قونیه مایه تسکین و آرامش یافت و بعد از وفات او توجه به صحبت حسام الدین حسن ابن محمد ابن حسن ارمبی معروف به چلبی ولادت 622 که در حق مولانا ارادتی عاشقانه داشت، او را به نظم مثنوی و ترتیب و ادامه مجالس نظم و انشای آن واداشت. و جز در دوره فترت 2 ساله که وفات حرم حسام الدین و استغراق خاطر او در حقایق و معارف یک چند او را از مطالبه نظم مثنوی باز داشت، انشا و تحریر مثنوی از جاذبه طلب و همت حسام الدین تا اواخر حیات مولانا و ظاهراً تا چند هفته قبل از رحلت وی یعنی جمادی الآخر 672 ادامه یافت و تمام زندگی مولانا در این مدت در ذوق و سماع و وعظ و تذکیر و ارشاد مریدان و نظم غزلیات و مثنوی می گذشت. اما گذشته آن هم تا به هنگام طلوع شمس در افق قونیه در اشتغال به وعظ و تذکیر و استقراق در تحصیل و مطالعه و ریاضت و مجاهده به سر آمده بود. چون به معراج حقایق رفته بود، بی بهارش غنچه ها ناکفته بود. مولانا جلال الدین محمد ابن محمد بلخی، چنان که از روایات قابل اعتماد مستفاد می شود، در ربیع الاول سنه 604 هجری در بلخ به دنیا آمد. آنچه مغایر این تاریخ از جانب بعضی محققان بر سبیل استنباط در این باره اظهار شده است، با قرائن و شواهد دیگر سازگار به نظر نمی آید و ظاهراً اساس درست ندارد. پدرش بهاءالدین محمد ابن حسین ابن احمد بلخی خطیب که نسبت به خاندان صدیق می رساند، از بوعاظ و مذکران صوفی مشرب محسوب می شد و نزد دوستداران و مریدان خیش سلطان العلماء خوانده می شد و خود او نیز احیاناً اوراق سجلات و فتاوی را به همین عنوان امضا می کرد. اما فقها و قضات ولایات در او به این نظر نمی نگریستند و همین نکته موجب رنجیدگی او از اهل بلخ و از سلطان و علمای ولایت خوارزم و ماوراءالنهر شد و بالاخره وی را واداشت تا تقریبا مقارن انتشار خبر هجوم تاتار و مغول بلخ و خوارزم را رها کند و از طریق خراسان و عراق به عنوان قصد اقامه حج به بغداد و حجاز و شام عزیمت نماید. در همین ایام یعنی 617 و مقارن عبور از نشابور بود که جلال الدین 13 ساله همراه پدرش بهای ولد با شیخ فرید الدین عطار نشابوری مقتول در 617 دیدار کرد و شیخ نیشابور بنابر مشهور نسخه ای از منظومه اسرارنامه خود را که بعدها با سایر آثار عطار در خاطر جلال الدین محمد تأثیر قابل ملاحظه نهاد، به این کودک مستعد و پرشور واعظ و سلطان العلماء بلخ هدیه نمود. بهای ولد که در بغداد با شیخ شهاب الدین عمر سهروردی وفات 632 ملاقات کرد، بعد از سفر حجاز و ادای مناسک حج به احتمال قوی به تشویق شهاب الدین سهروردی از طریق شام به بلاد روم و تختگاه سلاجقه آن ولایت عزیمت نمود. چون در بلاد روم مجالس وعظ او مورد توجه و ازدحام عام واقع شد و اعیان و اکابر ولایت در حق او تعظیم و تکریم فوق‌العاده نشان دادند، دعوت سلطان علاءالدین کیقباد 634 را که در پایان چند سال مسافرت در روم به وی رسید اجابت کرد و در قونیه که تختگاه سلطان بود مورد توجه و تکریم فوق‌العاده او واقع شد و آنجا علاوه بر وعظ به تدریس و فتوا هم مشغولی جست. با وفات او که اندک زمانی بعد از ورود به قونیه اتفاق افتاد، ربیع الاخر 628، پسرش جلال الدین محمد به خواهش مریدان و درخواست بزرگان در جای او به وعظ و تدریس پرداخت. چندی بعد هم به اشارت سید برهان الدین محقق ترمذی وفات 638 که مرشد وی و شاگرد پدرش بود، در شام و روم به تکمیل معلومات و اقامه ریاضات اشتغال جست. بالاخره در بازگشت به قونیه همچنان به وعظ و تدریس مشغول بود و طالبان علوم شریعت در محضر او حاضر می شدند. طلوع شمس در قونیه جمادی الاخر 642 زندگی او را به کلی دگرگون ساخت. و بعد از غیبت و فراق شمس صحبت صلاح الدین و حسام الدین به او فرصت داد تا آنچه را در وجود شمس گم کرده بود در وجود خیش بیابد. حاصل عمر 68 ساله او غیر از مثنوی شامل مجموعه عظیم غزلیات و رباعیات دیوان کبیر او معروف به دیوان شمس، مجالس سبعه، مکتوبات و فیه ما فیه شد که همه متضمن لطایف معانی و عرفان عملی در تعلیم اوست. زندگی او که با پایان بی پایان دفتر ششم مثنوی تمام شد، عروج روحانی خود او را از دنیای جاه طلبی های فقیهانه به عالم صفا و رهایی از خود که غایت سلوک رهروان طریقه است تصویر می کند. 16. این کلام متعالی که عروج به آسمان کمال را برای طالب سالک ممکن می سازد شعری تعلیمی است که در آن قرآن و حدیث در قصه و تمثیل با جوهر شعر در هم می آمیزد و از مخاطب غیر از ذوق و ایمان عقل و وجدان را هم به چالش می طلبد. و البته محک و معیاری که به شناخت و ارزیابی لطایف آن دست می یابد با آنچه در فهم و نقد هر گونه شعر دیگر در کار است تفاوت دارد و با این همه مخاطب هوشیار گهگاه آن را از حیث اوجگرایی و تأثیر آفرینی در حد نمط عالی می‌یابد و از هر شعر دیگر به اوج قله صناعت شاعری نزدیک‌تر می‌نگرد. با این همه آنچه در اکثر موارد شعر مثنوی را در بادی نظر از دیدگاه صناعت خام و ناتراش جلوه می‌دهد، هرچند انس تدریجی با شیوه کلام این تأثیر را هم از خاطر مخاطب می زداید، جنبه ارتجالی کلام است که در انشای آن گوینده نه مجالی برای توجه به رموز صناعت دارد، نه از استغراق در معنی پروایی به جهت این امر برایش حاصل می آید. این که الفاظ و تعبیرات از عنصر تعقید و قرابت خالی نیست از همین نکته است. محاذا در شیوه نظم آن همه جا مختصات سبک رایج در محیط تربیت گوینده پیداست و نسج عبارت به آنچه در آثار امثال انوری و سوزنی و سنایی از گویندگان خراسان رایج است قرابتی بارز و مشهود نشان می دهد و حتی مثل آنها گهگاه پاره‌ای صنایع بدیع و بعضی تلمیحات به علوم عصر و امثال و اشعار عربی نیز در جای جای کلام جلوه دارد و این گونه مختصات شعر عصری که در غزلیات مولانا دیوان شمس آسان‌تر مشهود می‌نماید در مثنوی نیز همه جا هست و از تأثیری که کلام قدما و بعضی شاعران نزدیک به عصر مولانا در سخن او به جای گذاشته است، انس گوینده با دقایق صناعت و سبک بیان رایج در عصر پیداست. مولانا نه فقط در مثنوی و غزلیات از قافیه اندیشی و از درگیری با محدودیت‌های مربوط به وزن و قالب اظهار ملال می‌کند، بلکه در فیه مافی مجرد اشتغال به شعر و شاعری را دون شأن خیش می‌یابد و خاطر نشان می‌کند که التفات به آن هم نه به خاطر جاذبه طبع خیش به جهت رعایت خاطر یاران است. با این همه مولانا در مثنوی شعر را بیشتر همچون وسیله‌ای برای تقریر معنی می‌نگرد و با وجود تبحری که در اسرار صناعت دارد و نشان آن در مثنوی و غزلیاتش همه جا پیداست، علاقه‌ای به مجرد صناعت نشان نمی دهد. در این حال، اشتمال بر لطایف و اسرار عرفان و حکمت دینی، شعر وی را زیر بار آوار این گونه معانی مدفون نمی دارد و کسانی که مثنوی را از حیث شعر و شاعری ضعیف و فاقد ارجبه های عالی شناختند، ظاهراً از صناعت شعر به نمونه های خاص و محدود نظر داشتند و از همین رو تلألو و لمعان جوهر شعر را که در کلام مولانا به نحو بارزی در جای جای مثنوی چشم را خیره می کند، نتوانستند درک نمایند. 17. قرآن و حدیث دو سرچشمه فیاض عمده است که عرفان مولانا از آن سیراب می شود. پاره قصه های مثنوی از مضمون اشارت قرآن و حدیث ماخوذ است و الفاظ و تعبیرات ماخوذ از قرآن و حدیث هم در مثنوی چنان وسعت و وفوری دارد که تا حدی از ویژگی های اسلوب آن به شمار می آید. در آنچه به قرآن کریم مربوط است، گرایش به تأویل در حدی است که به عدول از مفهوم ظاهر منجر نمی شود. با این همه، چون مولانا حدیث را هم مثل قرآن متضمن اسرار و رموز می یابد، گهگاه آنها را تأویل هم می کند و بدین گونه لطایف عرفان عملی و دقایق شیوه سیر الالله را که غایت نظم و انشای مثنوی است از طریق تفسیر و تأویل قرآن و حدیث قابل توجیه می سازد. طرز تلقی مولانا از قرآن کریم حاکی از استقراق تام و از تعظیم فوق‌العاده وی در معانی و الفاظ این کلام الهی است. علاقه به تأویل صوفیانه آیات هم که در سراسر مثنوی آثارش پیداست، از توجه خاصی که بر موجب یک روایت افلاکی به تفسیر صوفیانه ابو عبدالرحمن سلمی وفات 412 معروف به کتاب حقایق التفسیر نشان می دهد و از اکرام و نواختی که در حق یک استنساخ کننده آن اظهار می کند به نحوه بارزی توجیه می گردد. تأثیری که قرآن کریم از جهت لفظ و معنی در مثنوی به جای نهاده است تا حدی است که بدون شک فهم درست مثنوی بدون آشنایی با قرآن حاصل نمی شود. چرا که غیر از اخذ قصه های قرآنی و تفسیر تعدادی از آیات آن، سراسر مثنوی مملو از الفاظ و تعبیرات قرآنی و مشهون از موارد استشهاد و تمثیل به آیات کلام الهی است. مولانا نه فقط بر سبیل استدلال گهگاه تمثل و استشهاد به آیات می کند، بلکه در بسیاری موارد استشهاد به آنها از باب تبرک و تیمن به کلام الهی به نظر می رسد. به علاوه غیر از خود مولانا که در دلالات و خطابات بلاواسطه خیش مکرر به آیات و تعبیرات قرآنی تمثل می کند، اشخاص قصه های مثنوی نیز در موقع ضرورت از باب تقریر حجت به کلام الهی استناد می نمایند. حتی این طرز استشهاد در قصه های حیوانات و در کلام کسانی که استناد به قرآن در شأن آنها نیست نیز هست. در بسیاری موارد تمثل به آیات متضمن تفسیر آنها نیز می شود و این تفسیرها گهگاه با وجود ایجاز فوق‌العاده‌ای که دارد شامل نکات جالبی است که لطایف اقوال مشایخ صوفیه را به تقریر می‌آورد و نظایر آن در تفسیرهای غیر صوفی هم نیست. از این گذشته کثرت و تنوع موارد اخذ و نقل آیات قرآنی در مثنوی تا حدی است که آن را می توان تفسیری صوفیانه از قرآن کریم تلقی کرد. در مورد حدیث هم نقل صورتی از متن یا فحوای آن در مثنوی غالباً وسیله‌ای برای تقریر مدعا یا رفع شبهه مخاطب محسوب است. از این رو اشارت به آن در زبان اشخاص قصه هم هست. در پاره موارد نیز تمسک به حدیث را وسیله‌ای برای توجیه اقوال و آراء مشایخ صوفیه می‌یابد و اینجاست که غالباً بر سنن صوفیه اتکا دارد و نقدی که بر روایات صوفیه هست بر او نیز وارد است. در واقع اکثر احادیث مثنوی در صحاح حدیث مآخذ معتبر دارد. پاره ای از آنها مخصوصاً احادیث قدسی که در آن هست از روایات متصوفه و آنچه در کتاب سنن الصوفیه ابو عبدالرحمن سلمی یا حلیت الاولیاء حافظ ابی نعیم اصفهانی آمده است مأخوذ به نظر می رسد. معدودی احادیث هم هست که اهل حدیث آنها را از مقوله موضوعات می شمرند یا مأخذ آنها را در امثال و اقوال دیگران نشان می دهند و اینکه مولانا آنها را همچون حدیث رسول تلقی می کند ظاهراً از باب اعتماد او بر نقل وعاظ و مذکران صوفی باشد. با آنکه یاران مولانا گفتند که وی در همه اقسام لغت و عربیت و فقه و حدیث اجازات عالی حاصل کرده بود، تبحر مولانا در حدیث مشهور نیست و اینکه اصحاب وی شیخ صدرالدین قونوی را که در حق وی ارادتی نداشتند، شیخ صدرالدین محدث می‌خوانده‌اند، شاید حاکی از آن باشد که در حوزه مولانا هم مثل آنچه در سایر مجامع صوفی معهود بوده است، اشتغال به حدیث را خوش نداشتند و گویی تمسک و اشتغال مولانا هم به حدیث بیشتر از باب اشتغالش به وعظ و تذکیر بوده باشد. 18. از همان آغاز مثنوی که حکایت جدایی در شکایت نی به بیان می آید و سپس داستان پادشاه و کنیزک نقد حال ما خوانده می شود، انسان احساس می کند در مثنوی با دنیای قصه سر و کار دارد و شاید شکایت نی هم که به نحوی ابهام آمیز حکایت حال غربت و هجران روح سالک را منعکس می کند، چیزی هم از قصه هجرت و جدایی مولانا و خانوادهش از بلخ و خراسان مغل زده را به خاطر این شاعر هجران دیده مبتلا به غربت روم آورده باشد و بدین سان داستان خود را در حدیث دیگران درآمیخته باشد. و نه آیا اشارت مولانا به سمرقند چوقند در اینجا میتواند نشانه ای از خاطرهای کودکی وی و دنیای برباد رفته خوارزم و خراسان قبل از مغل بوده باشد؟ بشنو از نی چون حکایت میکند، از جدایی ها شکایت میکند. بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماست آن. خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. نبض او بر حال خود بود بیگزند تا بپرسید از سمرقند چوقند. در هر حال اینکه مثنوی مولانا با قصه نی و در واقع با اشارتی پوشیده با قصه وی آغاز می شود، از آن روست که گوینده مثنوی بیش از هر چیز شاعر قصه هاست که سابقه اشتغال خانواده خطیب بلخ بدان وی را در آن مهارت کم نظیر بخشیده است. مثل یک قصه گوی حرفه‌ای با تمام رموز و اسرار نقل آشنایی دارد و فقط وقتی توقل در معنا او را به خیشتن مشغول می دارد، جزئیات قصه سرایی را نادیده می گیرد و بدین گونه شعر و قصه و لفظ و بیان را فدای معنا می نماید. محاذا علاقه او به قصه و عادتش به قصه سرایی تا حدی است که حتی در غزلیات هم گهگاه قصه می سراید و حتی قصه های طولانی. اما قصه های مثنوی که همواره بر وجه تمثیل دلالات و خطابات او را توجیه می کند و دعاوی وی را به اذهان تقریب می نماید، البته مجرد قصه نیست، نوعی تمثیل و استدلال است. محاذا آنجا هم که مجرد قصهش قصه نیوش را مجذوب می دارد، ضرورت توجه به سر قصه را فراموش نمی کند و در این باب که ظاهر قصه پیمانه‌ای بیش نیست، آنچه در آن اهمیت دارد دانه معنی است، تأکید می‌نماید. و هرچند در بین قصه های او که اکثر از ادب صوفیه یا جوامع عربی و فارسی ماخوذ است تعدادی نیز رنگ عامیانه و ظاهر مستهجن دارد، در هر حال توجه به سر معنی موجب می گردد که حتی هزل او تعلیم جلب کند و حکایت عامیانش از نکته عارفانه خالی نباشد. در نقل قصه هم تداعی افکار و خواطر غالباً ذهن گوینده را به استدرادهای بدیع و احتجاجهای لطیف سوق می دهد. مکالمات دقیق و پرمعنی بین اشخاص قصه طرح می سازد و در برخی موارد به کلام رنگ برهانی می دهد و جوانب مسئله را با چنان دقتی در طی این مکالمات مورد بررسی می سازد که محاورات افلاطونی را به خاطر می آورد. با آنکه مولانا از فلسفه و فلسفی غالباً اظهار نفرت می کند، در بسیاری موارد این مکالمات بین اشخاص قصه و دلالات و احتجاجات آنها مثنوی را در نوعی جو فلسفی غوطه می دهد. و با این حال تعلیم مثنوی عرفان نظری نیست، عرفان عملی است که علم رسمی را به چیزی نمی گیرد. احوال و اسرار انبیا و اولیا را نمودار سلوک می سازد و نفی خودی را وسیله می نماید تا روح را برای بازگشت به نیستان مبدأ که شکایت نی نغمه اشتیاقی برای آن است آماده دارد. فصل 2 داستانهای انبیا 19. آنچه در مثنوی از احوال و اسرار انبیا به بیان می آید، در واقع تقریری از مواجید مولانا و نشانه ای از تجارب روحانی خود اوست. چنان که فصوص الحکم شیخ اکبر محی‌الدین ابن عربی وفات 638 هم در حقیقت تدقیق و تعمیق وی را در عرفان نظری بر وفق تأویل اشارات قرآنی در ضمن معارف و حکم منسوب به انبیا بیان می‌دارد، جز آنکه آن را به الغای رسول در طی یک رویای صالحه اسناد می‌کند. به هر حال ذکر احوال و اسرار انبیا در مثنوی در عین حال انعکاس احوال و تجارب شخصی گوینده است و هرچند طریقه عرفان عملی و کشفی او با آنچه در عرفان بحثی و نظری به بیان می آید تفاوت بسیار دارد، وحدت تجارب روحانی در برخی موارد کلام وی را در تقریر احوال انبیا یادآور اشارات شیخ محی‌الدین می‌سازد و تفاوت مشرب که در بین آنها هست مانع از شباهت در این گونه معانی نیست. البته ذکری که در مثنوی از لطایف احوال و اسرار انبیا هست برای اشارت قصه گویان و وعاظ عادی و مفسران اهل کلام یا اخبار است. از این رو گهگاه نکته هایی که مولانا در احوال آنها تقریر می کند نشانه هایی از اصالت فکر و استقلال در استنباط دارد و بعضی از آنها هرچند در اقوال قدمای صوفیه هم به کلی بی سابقه نیست، در طرز تقریر وی لطف و چاشنی دیگر دارد و مجرد قصه یا چنان که تعانه منکر درباره مثنوی ادعا کرده است اساطیر و افسانه نیست. که اساطیر است و افسانه نژند، نیست تعمیقی و تحقیقی بلند. مولانا یک جا در مثنوی به مناسبت اشارت به سوگندی که یک غلام نوخریده سلطان در باب صدق و وفای یار خیش به زبان می آورد، نام تعداد کثیری از انبیا را با اشارتی کوتاه به احوال آنها ذکر می کند. و اینکه ترتیب این نام‌ها تا حدی مثل آنچه در فصوص الحکم آمده است متضمن توالی آنها در ظهور جسمانی نیست، از توجه گوینده به مراتب روحانی پیامبران در مدارج سلوک الالله حاکی است. همچنین از این معنا که در دنبال ذکر آنها به نام بعضی از صحابه و اولیا هم اشارت می رود برمی آید که نزد گوینده احوال اولیا و صدیقان صوفیه هم دنباله احوال انبیا و استمرار طریقه آنها تلقی می شود. و اینکه عرفان کشفی مولانا بر اسرار آنها مبتنی باشد و لطایف احوال آنها را سرمشق از خود رهایی سالک راه و وسیله تشویق وی به عروج بر نردبان آسمان حقایق سازد، البته قرابتی ندارد.